نمیتونم مثل اون چشمای تر گریه کنم، نمیشه قصه آدم ها رو اندازه گرفت. کاشکی میشد از خدای فرصت تازه گرفت، روی دیوارای مهربونی میبینی که چقدر قلبای ما به هم دیگه نزدیکه، روی موج یک دلی صدای رادیو میاد که میگه عاشق هم دیگه باشیم خیلی زیاد خیلی زیاد. مثل من دعا کن، از خدا بخوا دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی. مثل من دعا کن، از خدا بخوا دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی. وقتی مهربونی آیین محمدی ماست، وقتی مهربونی آیینه قلب عاشقاست، عید من وقتیه که حال تو بهتر باشه، کوچه از شوق عبور تو عطر باشه، ما همون جوری که با زندگی میرقصیدی مرگ طاغونی و از خونه فراری میدین، این صدای همه مردم با ایمانه، صدای آیین مهربانیه مثل من دعا کن، از خدا بخوا دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی. مثل من دعا کن، از خدا بخوا دست آلوده دشمن کوتاه، از سر هموطن ایرانی و خدایا تو خودت میدانی میدانی.
خیلی متشکرم دوستان از همراهی شما عزیزان، از پیامک‌هایی که می‌فرستین به سامانه پیامگیر 30900 داوود حیدری ساکن زنجان. سلام بر شما، خیلی متشکر. یه تجربه تلخی رو نوشتید که در واقع کار ریختگری می‌کردید و اعتماد کردید به یکی از نزدیکانتون و این باعث شد که در زندگی آسیب ببینید، از خودتون راضی نباشید و حالا با 3 فرزند هنوزم مستأجر باشید و این درد دل رو برای ما فرستادید. خیلی ممنونم. آقا داوود عزیز، الهی که خیر پیش پای شما باشه. دوست دیگر، یه دوستی یه نکته خیلی باحال نوشته بود، دوست دارم پیداش بکنم، اجازه بدید حتمنم پیداش میکنم. نوشته: چون ما از شما پرسیدیم که رازاتون رو ما بگین. یکی از عزیزان رازشو گفت، گفت چون مادر من همیشه میگه ازت راضیم، خب منم از خودم راضیم، و خیلی قشنگ بود و میگفت من از خود راضی نیستم هیچ وقت. اینم باعثه. این دوستمون نوشتن: سلام، سلام بر شما احمد آقا از شهریار. نوشته که راز زندگی من راستگوییه، دروغ نمیگم، اما وقتی دروغ میگم سمت چپ بدنم به هم میریزه، درد میگیره. آخ آخ آخ، یعنی قلب آدم واقعا درد میگیره. میدونم چی میگی، من خودم واقعا در این زمینه یک کتاب میخوام معرفی بکنم به همه کسانی که در واقع در این زمینه ممکنه آسیب دیده باشن. یک کتابی از آقای دکتر حسین علی شیرین که به نام گفتار وارونه. من خودم زمانی که سالها پیش، زمانی که فعالیت انتشاراتی میکردم، این کتاب رو نظر کردیم ما از طرف انتشارات، برای اینکه کسی میخونه ممکنه درگیر و گرفتار دروغگویی باشه. این کتاب گفتار وارونه از آقای دکتر شیرین بهش کمک میکنه که خودشو درمان کنه، چون اینم ممکنه یک بیماری محسوب بشه. اصلا کسانی هستن که احمد جان بی خود و بی جهت و بی دلیل و بی فایده دروغ میگن، یعنی این یه عادتی شده. میگی مثلا کجایی، یه جایی، میگه یه جای دیگه، میگی مثلا هر چیزی میپرسی باید حتما دروغ بهت بگه. میخوام بگم که چقدر قشنگ راز خوبی رو با ما در میون گذاشتی. میگه یه جمله‌ای هم به یاد من اومد، میگه اگر راست بگیم و همیشه صادق باشیم، نیاز نیست، هیچ وقت لازم نیست که حافظه خیلی محکمی هم داشته باشیم. یعنی شما وقتی هی دروغ 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 پشت سر هم آدم بگه، یه حافظه خیلی حرفه‌ای میخواد که این دروغا یادش بمونه، لو نره یه جایی. یعنی یه دروغ گفته، دروغ هم دروغ میزاد، یه دروغ دیگه و یه دروغ دیگه، آدمو بیچاره میکنه، برای اینکه یه جایی لو میره آدم، حیثیتش به باد میره دیگه. بنابراین آفرین به شما، خیلی خوشحالم از اینکه مخاطبی مثل شما داریم احمد آقا، که یه راز بزرگ رو با ما تقسیم میکنه. امروز احمد آقا از شهریار به ما میگه نتیجه زندگی من اینه که راست گفتم، سعی کردم راست بگم و این به من تو زندگیم احساس رضایت داده. دمت گرم. هرچند ممکنه که بعضی از راستها تلخ هم باشن، ولی شنیدن راست تلخ خیلی بهتر از دروغ شیرین. حتی اگر اول کار فکر کنیم طرف یه واکنش بدی ممکنه نشون بده، بدش بیاد، از ما دلخور بشه، راستگویی اغلب اوقات بهتره. مگر این که میگن یه وقتایی یه چیزی رو بخواد، یه زندگی دو نفر به هم بپاشه، و از این استثناها که در تخصص بنده نیست، باید استادان در موردش حرف بزنن. اما یک بار دیگه از شما خواهش میکنم از رهگذر تلفن‌ها با ما از رازهای رضایتمندی در زندگی صحبت بکنید، چیزایی که باعث شده شما احساس رضایت بکنید، یا برعکس. 220-5009 220-486 و شماره پیامگیر، سامانه پیامگیر 3900. پیام های شما از این راه به ما میرسد. یه گزارش حدود 10 دقیقه هم هست، نوید دانشور براتون آماده کرده، گزارش شبانه مثل همیشه شنیدنی. نوید عزیز، خدا قوت، با هم به گزارشت گوش میدیم.
به نام خدا و سلام. سلام به شما شنونده ارزشمند. امیدوارم تبریک بنده رو پذیرا باشیم به مناسبت های مختلف و مبارکی که این روزها داریم. داشتم از یکی از کوچه ها رد می شدم، تابلوی نظر من رو جلب کرد. دیدم روی این تابلو یکی از عنوان هایی که نوشته سالن مطالعه است. دو تا جوان رو دیدم که کنار این سالن ایستادن، خیلی آرام و متین با هم دارن صحبت می کنن. الان کنار من هستن. سلام علیکم.
سلام.
و سلام.
سلام باشه.
معرفی می کنین؟
حسینم 24 ساله، رشته مدیریت برای آزمون کارشناس ارشد دارم می کنم.
پس یه جوری پشت کنکوریم ولی مقطع کارشناسی هم شد.
بله.
انشالله که موفقیتتون رو میشنویم تو روزهای آتی. و
علی هستم، 24 ساله، فارغ التحصیل کارشناسی اقتصاد و الان دارم واسه کارشناسی ارشد اقتصاد میخونم.
چه خبر از سالن مطالعه؟ اینجا شبا تا چه ساعتی بازه؟
شبا تقریبا تا 10 دقیقه به 10 یا 1 ربع به 10 بازه.
جالبه، ندیده بودم سالن مطالعه تا این ساعت باز باشه.
حقیقتاً این مزیت خوبی محسوب میشه برای سال مطالعه. این مزیت خیلی بزرگیه و باعث میشه که خیلی ها مثلا از خیلی جاهای دیگه اینجا رو ترجیح بدن بیان اینجا.
اوضاع چطوره؟ فضا چطوره به لحاظ تمیزی، به لحاظ سکوت، به لحاظ مدیریت؟
به لحاظ مدیریت که خب خوبه، یعنی وضعیت مدیریتیش خوبه، نظم و انضباطش خوبه. بعد سعی میشه که حاشیه‌های کمتری در اینجا به وجود بیاد و از لحاظ امکانات اولیه هم که سالن غذاخوری داره و بوفه داره و
حیاط داره.
بله. و از لحاظ تمیزی خب یکم تعریفی نداره، ولی باز به نظر من اون مزیت‌های دیگه بر این میچربه.
چه مبلغی میگیرن؟ مبلغش رو هر کسی میتونه از افتش بر بیاد؟ بالاست پایین متوسط؟
آره مبلغ خیلی زیادی نیستش، تقریبا روزانه 9 تومنه فکر میکنم. حسین جان درسته؟
آره. روزای تعطیل هم 15000 تومن میشه به خاطر اینکه معمولا همه جا تعطیله دیگه. و چه تمایز اینجا یکی اینه که نظارت خوبی داره و اینکه روز تعطیل هم بازه، چون تقریبا هیچ جا روز تعطیل باز نمیشه. کتابخونه دولتی هم که اگر برفی بیاد یا اتفاقی بیفته یا مثلا ادارات تعطیل بشن این چیزا، اونا مجبورن همه تعطیل کنن. اینجا ولی سعی میکنن همیشه هوای دانشجو و دانش آموزا همه داشته باشن و سعی هم میکنن مثلا توی تعطیلات رسمی اینجا رو باز نگه دارن که همه بتونن مطالعهشون رو انجام بدن در صورتی که خونه.
چقدر خوبه اینجور جایگاه ها رو بیش از اینها داشته باشیم، هی بشنویم سالن مطالعه عمومی، هی ببینیم در ساعات متفاوتی باز باشه، روز و شب و حتی شبانه روزی که میدونم کشورهای پیشتاز دارن کتابخانه هایی که اصلا نایت لایف رو دارن و زندگی شبانه رو دارن.
خب اگه اجازه بدیم من یه چیزی رو بگم، شاید به گوش یکی از مدیران ما برسه و اینها خب خیلی میتونه خوب باشه برای کشوری مثل ایران که هدف گذاری داره برای پیشرفت علمی و برای سرآمد شدن توی منطقه و حتی توی جهان از نظر علمی، خیلی نیازه همچین کتابخونه هایی. به نظر من لازمه که تعداد کتابخونه‌ها تو این زمینه بیشتر بشه. حالا ما درخواستای داده بودیم، مثلا توی امیرکبیر که بودیم نامه‌ای زده بودیم که مثلا پنجشنبه که تا ساعت 1 هست افزایش پیدا کنه ساعتش تا ساعت 6:30. اما خب الان ما 3 ماه این نامه رو زدیم و هنوز اتفاقی نیفتاده. ما نیاز داریم که سالن مطالعه‌های عمومی بیشتر و کتابخونه‌های بیشتری داشته باشیم که ساعت زیادی رو فعالیت کنن، همینطور که دانشجو و دانش آموزا هم مشتاق این هستن. البته به نظر من تشکر میکنم، اما کمه برای کشوری مثل ما که میخواهیم رشدهای سریعتری نسبت به بقیه دنیا داشته باشیم. لازمه.
بله و به شدت ضروری. شنوندگان گرامی، وقتی یه گزارشگر دو نفر جوان صاحب بیان پیدا میکنه، صاحب تفکر پیدا میکنه که ماشاءالله دانشجو هم هستن، حیفش میاد رها کنه این گفتگو رو. اجازه بدید ما یکی دو تا سوال دیگر هم ادامه بدیم و اینو بذاریم برای بخش بعدی گزارش که شما میخواید همراهی بکنید. فعلا به ما اجازه بدید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. برای کسایی که بخش اول گزارش رو نشنیدن توضیح بدم که داشتم رد می‌شدم تو این وقت شب. ساعت الان دقیقاً چنده؟ ساعت رو میگیم
7:30.
7:30 شبه. تو این وقت شب داشتم رد می‌شدم، یه کانون فرهنگی دیدم، از اسمش بگذریم، دیدم دو تا جوان دانشجو کنارش ایستادن با هم صحبت می‌کنن. گفتم اینجا چجوریه؟ گفتن یه سالن مطالعه‌ای داره که تا دیر وقت شب بازه و ما برای درس خوندن معمولا میایم اینجا. میخوام تو این بخش گزارش بپرسم که چرا سالن مطالعه تشریف آوردن، چرا از فضای خونه استفاده نکردن؟ اینا رو میخوام از حسین آقا بپرسم که کنار علی آقا ایستاده.
خب سالن مطالعه از دو وجه مزیت مثبتی داره واسه افراد. یکی این که وقتی که شما خب خونه اید، مسلما والدین شما یا اعضای خانواده با شما کار دارن، ممکنه یه سری حرفا زده بشه اونجا و خب حواس شما رو پرت کنه. ولی وقتی که شما میایید مثلا سالن مطالعه، معمولا کسی با شما کاری نداره یا اعضای خانواده هم چون میدونن شما دارید میرید مطالعه میکنید، معمولا باهاتون تماس غیر ضروری نمیگیرن، یا کاری داشته باشن سعی میکنن اون آخر وقتی شما رفتید خونه بهتون بگن. دومین ویژگیش اینه که وقتی خب شما میایید توی سالن مطالعه وقتی همه دارن کتاب میخونن، شما ناخودآگاه ترغیب میشی که کتاب بخونی.
خیلی جالب. شنوندگان محترم، سالن‌های مطالعه عمومی به شدت موثره. یادمون باشه اگر بخوایم یک حرکت خیلی اساسی در زمینه پیشرفت مطالعه در کشورمون بکنیم، باید سالن‌های مطالعه عمومی رو زیادتر از اینها بکنیم. علی و حسین کنار هم هستن، یه سوال سخت میخوام مطرح کنم و آخرین سواله. خطاب به شنونده‌ای که الان صدای شما جوانای هموطن دانشجو رو میشنوه، دوست دارین چی بگین؟ چند دقیقه از میکروفون راه شب دست شماست.
میخوام بگم که به نظر مهمترین چیز واسه یه انسان رشدشه و دهه 20 تا 30 سالگی میتونه به قول معروف مهمترین بخش دیگه زندگی یه فرد باشه که بتونه رو رشدش تمرکز کنه، جدا از حالا کسب درآمد و این چیزا. چون کسب درآمد تو خیلی وقتای دیگه میشه انجام داد یا با حداقل کارهایی میشه انجام داد، ولی رشد کردن یه چیزیه که به نظر من تایم تلاش 20 تا 30 سالگیه و تو این زمان اگر به قول معروف خودمون تمرکز کنیم و رو رشدمون، به نظرم بهترین نتیجه رو میشه گرفت و مطالعه میتونه یکی از بهترین روشاش باشه.
زنده باد. این صحبت های حسین آقا بود و علی آقا.
خواستم به شنوندگان عزیز بگم یه حرف کلی هست، یعنی خیلی توزیع فردی نیست. خواستم به شنوندگان عزیز بگم که به حرف این خارجی گوش نکنید و برای پیشرفت مملکتتون شب و روز نشناسید. من حقیقت نظرم اینه که مطالعه کردن، صبح تا شب کار کردن یه انگیزه بزرگ میخواد. این انگیزه بزرگ رو باید از یک دلیل گرفت، یک دلیل بزرگ، یک دلیل راضی کننده، قانع کننده. این دلیل قانع کننده به نظر من با توجه به این که تمام این سالها تلاش شده که اونوریا به معنای استعمارگرا که هنوزم وجود دارن توی جهان، اینه که بقیه مملکت‌هایی که اونا خوششون نمیاد عقب بمونن تا منابعشون غارت بشه به هر شکلی، ولی شما روپای خودتون وایسید و صبح تا شب برای رشد مملکت خودتون کار کنید.
متشکرم. صحبت دو دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی رو شنیدین در زیر شاخه علوم انسانی که دارن میخونن برای مقطع کارشناسی ارشد و انشاءالله که در یه دانشگاه قابل و دانشگاه سراسری قبول شن که خرج و مخارجی براشون تراشیده نشه. متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی. از حسین و علی هم تشکر.
ممنون. خدا
خدا
ممنون. خدا نگهدار. خدا.
زحمت بکشی آخه میچرچرانه این شاشی میخونه و شیرینی خورانه چندین ما پوس و بکنه ای پرند غاله چندین نگاه و بکنه بلندی براره بلندی برار نگوده بومی دیل کاره امروز نشست ما بکنی فردا دوباره آخه میچینی کاسای میچینی کاسای قربان بشم لاکو تیچه براسای آخه میچینی قوری میچینی قوری تازه یارم وگیته بود تی چشم کوری دل بود منه شاخ بود منه اخزب آسگینه جا بیت منه بهار بومبوبا عطر بنفشه بلبل چه چه بزد بود تو نمبار گوشه تو بشو لکو بگو خودت نکوشه ناز و غم زی بکن بیای میکشه آخه میتوشه باشه میتوشه باشه سی ست تا با ما بگیته بوم تی خانه باشه
خب رفقا خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. این روزا روزای دهه فجر نامیده شده، در گاه نما هم که نگاه بکنیم دهه فجر یعنی دهه پیروزی انقلاب اسلامی، و خب بعضی سنشون قد میده که اون روزا یادشونه، بعضی ها نه، نسلای جوانتر هستن، ممکنه تصویر ملموسی از اون دوران نداشته باشن. اما یاد کردم از دهه فجر گواراباد بگویم به همه کسانی که روحیه آرمان خواهی رو حفظ کردند، روحیه انقلابیگری رو حفظ کردند. یعنی حیف و دریغا که گمان کنیم انقلاب تمام شده، همچنان که برخی گمان میکنن دفاع مقدس و جنگ و اینا تمام شده، که جنگ تمام نشده، خیلی بیشتر ابعاد تازه تر پیدا کرده. انقلاب تمام نشده، ابعاد گسترده از انقلاب 57 به نظر من، رفقا من خودم متولد 1354م، یعنی خیلی درک زیادی ممکنه نداشته باشم، اما مطالعه در موردش کردم تا جایی که ممکنه. ابعاد زیادی از انقلاب 57 هنوز به گمان من باقی مونده که باید تحقق پیدا بکنه در کرانه‌های گوناگون زندگی ما ایرانیان، برای تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه و آزادی خواهانه و همین ابعاد زندگی ایرانیان. آرزو میکنم ایران در ادامه این آرمان خواهی و انقلابیگری روزگاری رو ببینه که همه مردمان با همه سلیقه ها با همه باورها در آزادی، در امنیت، در آرامش کنار هم زندگی کنن و اصلا از اون فراتر در وطن فارسی. خلاصه خواستم احترام بگذاریم به این مناسبت به همه اون کسانی که با تمام جان آمدند و دهه فجر رو خاطر ساز کردند.
انسان ها اگر خطایی ازشون سر بزنه زیاد خطاهای خودشون نمیبینن، ولی من اگه جای تعریف نباشه از صبر و بردباری و گذشت و مردم داری خودم خب خیلی راضیم، ولی از این که زود به کسی اعتماد میکنم نه، راضی نیستم. تشکر، عیان فرد هستم از تهران.
شما هرچی رو که بکارین درو میکنین، یعنی یه چیزیه که ما ایرانی ها بهش اعتقاد داریم، و انشالله که نسبت به دورتها به خودمون بیتوجه نباشیم که همیشه ما نیازمنده بالاخره دوربری ها هستیم، نمیشه تنهایی زندگی کرد. ممنونم. رنکی هستم از قوم.
من سیانکی جان راست میگی، میگه باد بکاری طوفان درو میکنی. راست میگی، یعنی حتی یه برخورد ساده، یه لبخند ساده همین حکم کاشتنه است. یعنی آقا لبخند که دیگه هزینه نداره، یه لبخند میزنی گاهی وقتا. خیلی وقتا ما مواجه میشیم با پدر مادر، بعدم پشیمون میشیم، میگیم حال بدو برای چی بردم، کاش مثلا با لبخند رفته بودم، کاش با یه حال بهتر رفته بودم. این برای ما احساس ناخوشایند ایجاد میکنه. رضایت همیشه نباید چیز پیچیده‌ای باشه، یه کار خیلی ساده. میگه کاش اون لبخنده رو زده بودم، کاش اون حرف بده رو نزده بودم.
من از خودم بسیار راضیم. 54 سالمه، اسمم بابکه. در طول این 54 سال تصمیماتم به موقع بوده، در زمان خودش تصمیمات بسیار خوبی گرفتم، و خصوصا اینکه پدرم 5 سال مریض بودن، رو تخت خوابیده بودن، و این 5 سال رو به طور مداوم در کنارشون بودم و همه کاراشون رو انجام دادم. لذا از این بابت خودم راضیم. از آن هم چون ازدواج نکردم، باز در کنار مادر هستم و کاراشون ایشون انجام میدم. تحصیلاتم هم که انجام دادم، درسم هم خوندم در چندین رشته، بازم از آن دانشجو هم هستم. لذا در کل زندگی فکر میکنم تصمیمات خوبی گرفتم، به جا تصمیم گرفتم، به موقع تصمیم گرفتم، مشاورای خوبی داشتم، مشورت های خوبی کردم. لذا الان بسیار از خودم راضی هستم.
از زندگیم خیلی ناراضیم. من الان 20 سال شب نگهبان این منطقه هستم. تو 1.5 متر جام، مگه من چقدر عمر خواهم کرد؟ 20 سال تو 1.5 متر جام من باید زندانی باشم. خدایا فقط به امید تو فقط زندگی میکنم. من راضی نیستم از این زندگی. با تشکر عباس انبری، نگهبان همیشه بیدار 20 سال شب از مراغه.
یه کاری کردم، یه حرفی زدم قبلا که الان وقتی بهش فکر میکنم هم خندم میگیره هم ناراحت میشم. چرا؟ به خاطر اینکه زیر بنا داشته. هر زمانی که من میبینم حالم خوبه، وقتی نگاه میکنم میبینم چرا حالم خوبه یا بده، میبینم کاری که کردم دوای خدمت بوده، نیت خیر تو کار بوده و خودم رو زیاد دونگیاق دخیل ندونستم و منافع شخصیم رو در نظر نگرفتم. ولی بعدا که بهش فکرم دیدم چقدر حال خوبی داره. چرا؟ چون نیتم نیت خیلی بوده، نیتم خدمت بوده. حرفی که زدم برای تایید طلبی نبوده، برای اینکه خودم رو تایید کنم نبوده و در موردش بگم. ولی یه زمانه هستش که من بعد بخواد اینکه خودم رو بخوام نشون بدم، یه سری کارا رو میکنم، یه سری حرفا رو میزنم، بعد میگم که خودم هم نمیدونم چی گفتم، با حالم بد میشه. به اون درست لحظه ای که میگم که من خواستم خودم رو نشون بدم نه خدمت کنم. شبتون بخیر، نادر هستم از کرج.
چه حرفای خوبی امشب میشنویم و البته گاهی وقتا هم دلمون میشکنه. یه دوستی که گفتن من مشورت کردم و آدمای خوبی پیدا کردم برای مشورت. طرف مشورت خیلی مهمه. گاهی وقتا ما مشورت میکنیم با یه کسی، تو برنامه قبلی یکی تعریف میکرد، میگفت با یه آدم ترسو مشورت کردم، یه معامله خوب از دست دادم، مثلا زندگیم این رو به اون رو شد. حالا فکر کن از خودت راضی نمیتونی بشی که. با آدم ترسو اینه که از تجربه‌های دیگران وقتی استفاده میکنیم، شما تعریف میکنید، خیلی کمک بزرگیه به ما، به رفقای دیگه. دوست نازنین سلام کردین، گفتین سلام آقای شهرزاد، خیلی ممنون از برنامه قشنگتون. ببینید قشنگ شمایی رفیق، قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال که شما هستی. ببینید من از خودم و از سرنوشتی که برای خودم رقم زدم اصلا راضی نیستم، متاسفم. و ادامه دادین نوشتین ولی شکر خدا همسری مهربون و فداکار نصیبم شده که تمام کسری‌ها و کمبودای زندگیمو جبران کرده با صبرش، با ایثارش، با مهربونیاش، که از ته دلم ازش راضیم. خدا هم ازش راضی باشه. امیر محدث از مشهد مقدس، نیروی شبکار تولید قطعات خودرو هستی، خدا قوت. یاد نادر ابراهیمی افتادم، گفتی اولا تبریک به همسر شما، به خود شما، به خاطر این زندگی زیبا. نادر ابراهیمی هم خیلی از کتاباشو تقدیم کرده به همسرش، خانم فرزانه طاهری به گمانم اگه اشتباه نکنم. ولی به هر صورت همسر مهربانه استاد زنده‌یاد نادر ابراهیمی معمولاً کسی بوده است که ایشان کتابی که نوشته تقدیم بهش کرده به صبوریای همسرم. میدونید که زندگی با هنرمندان نویسنده ها بعضی وقتا